با هم برقرار کرده بودند. گاه از اوقات شد که همین بت‌پرست‌ها با یهود و نصارا با هم التیام پیدا می‌کردند و اتفاق می‌کردند برای از بین بردن رسول الله، ولیکن پیامبر اسلام آمد و تلاش کرد تا به جای که انحلت عقد الکفر و النفاق و شقاق، این گره‌هایی که بسته شده بود میان کفار و مشرکین همش رو باز کرد و رسوایی اونها رو برملا نمود و اسلام را حاکم گردانید و مردم توانستند بیایند و از تعالیم عالیه اسلام برخوردار بشن. با پیروزی اسلام و فتحی که به دست توانای پیامبر صورت گرفت، همه اون پیمانهای منافقانه نقض شد و به هم خورد و آن ائتلاف و تبانی و همدستی به طور کلی در هم شکست. والحمدلله علی ذلک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علی الطهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى لزبر النزال وأهل الكرم. هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم.
همراهان گرامی، شرح سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها در بیان خدمات پدر همچنان در برنامه شرح قربت ادامه دارد. اما فرصت این برنامه به پایان رسیده است. لطفاً با مجموعه شرح قربت در روزهای آتی همراه باشید. خدایار و نگهدارتان.
سلام ذره پیش تو خوشی،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی.
دوستان عزیز، برنامه شرح قربت رو شنیدید. شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و توضیحات آیت الله کریمی جهرومی. و ما در ادامه در این لحظه همراه خواهیم بود با برنامه فقه اهل بیت. درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی رو خواهیم شنید، مبحث خمس، که دعوت میکنم از شما معارف دوستان عزیز با این برنامه همراه باشید.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما به حسب ادله ایش مفصل نسبتاً بحث کردیم، برام روشن شد که معادن مطلقا، چه معادن ظاهره چه باطنه، جزء انفال است و انفال را هم ما در مباحث منابع مالی حکومت اسلامی اونجا بحث کردیم که منابع حکومت اسلامی یعنی اموالی را که خداوند در اختیار ولی امر در حکومت اسلامی گذاشته چند چیزه، 8-9 تا چیز به 10 تا چیز ممکنه باشه یا 12 تا باشه، و اونجا مفصل بحث کردیم که اینها تقریبا شاید 3 قسم باشه. یه قسمش رو خداوند ملک ولی امر معصوم قرار داده، نمیخوام بگم که حکومت اسلامی که توسط فقیه یا عدول مؤمنین هم اداره شد ملک اونها هم باشه، نه، ملک ولی امر معصوم قرار داده. بحث کردیم مسئله سهم امام و سهم سادات هم علی الاقوا از این قبیله و همینطور انفال رو خداوند یه قسمت اموالیست که در روایات شمرده شده و اینها رو ملک پیامبر قرار داده شده. آیه شریفه یسالون شان الانفال قل الانفال لله و رسول، انفال و خدا و پیامبر است. و روایات صحیح متعددی داریم که ما کان للرسول بعد از پیامبر برای امام است، ظاهرا ملک خود امام باشه. اینا یه قسم هم ملک مسلمینه که در اختیار ولی امرشونه. مثلا زمین هایی رو که وقتی جنگ میکنن مسلمان ها مسلط میشن بر کفار و مفتوح انوطن است، یعنی فتح میشه با زور شمشیر و ابزار جنگی. این زمین ها به حسب ادله و فتوای فقها ها ملک همه مسلمان هاست. روایات هم برای جهت خیلی خوب دلالت داره و از حضرت صادق سلام الله علیه ظاهرن باشه در باب ابواب بی. از اونجا از حضرت سوال میکنن که این زمین های سواد که زمین های عراق جزو این زمین هاست، ما منزلتو؟ حضرت بفرمان که این زمین ها بار مسلمان هاست، چه مسلمان هایی که موقع فتح بودند و مسلمان بودند، چه اونهایی که بعدا متولد شدند بعدا به دنیا میان، مال خود مسلمان هاست. و طبیعی است که خب مال مسلمان هاست باید در مصالح مسلمین به دست ولی امر مسلمین مصرف بشه. این دو قسم، قسم سوم از منابع مالی یه سری منابعی است که در امور که جامعه نیاز دارند مصرف میشه، منتها امام حق داره این کار رو بکنه، ولی امر حق داره این کار رو بکنه. شاید او واف از این سری باشه و شاید در بحثای اخیری که داریم مالیات از این سری باشه که بعیده بگه مالیات ملک امام هست، ولی در اختیار امام هست که هر کار بخواد میتونه باش بکنه. این سه قسم منابع مالی حکومت و انفال هم جزء قسم سهم امام میشه، ملک ولی امر است، ولی امر معصوم. اون تا چندین بار عرض کردم، همین دو سه روز قبل باز خدمتون عرض کردم که نه اینکه خداوند اگر معصوم را پیامبر رو صاحب اموال قرار داده خاصه یه انسان پول آل اسلام احتیاج به صرف بودجه داره، یه مبالغی رو به این ترتیب آورده که ملک خود او باشه و لذا این سری اموال در اختیار خود معصوم است، ملک معصومه، منتها مصرف میکنه در اموری که مربوط به جامعه هست. از این سری هست انفال. انفال ملک ائمه علیه السلام هست، نه اینکه ملک حکومت باشه. این حالا این بحثاشو مفصل ما این دوره هم که دوباره گذروندیم بحث کردیم که ملک معصوم است انفال. خب بنابراین حالا که در این بحثی که در معادن کردیم به اینجا رسیدیم که معادن اهم از این که معادن ظاهره باشه یا باطنه جزء انفال است، روی اون قاعده قهرن ملک امام علیه السلام میشه. خب تصرع در او برای مردم جایز نیست. هر بعضی روایات معتبر و سند هم داره حضرت ولی از ظاهرن باشه. یک مکاتبه ای هست در همین جلد خمس هم آمده که حضرت میفرماید که تصرف کردن در ملک هیچ کسی بدون اذن جایز نیست. چطور در ملک ما جایز است که تصرف کنه بدون اذن؟ باید همش با اذن باشه. معلومه این مقتضای قاعده هست که لا یحل مال امرئ مسلم الا انتیبت نفسه. بنابراین انفال اگر شد، معادن ظاهره یا باطنه، باید تصرف درش جایز نباشه اصلا، مگر اینکه امام اذن بده. دسته امام قرار میگیره، امام میتونه واگذار کنه به کسی مجانی یا اذن بده تصرف درش بکنن، یا اینکه نه خودش ترتیب بدهد که ایادی حکومت اونها رو بهش برسند و درآمدش رو صرف اموری که مخارج حکومت هست بکنن. اقطاع قطعه ای رو از زمین نیست، اینجا معدن ای رو میاد به کسی واگذار میکنه، اشکال نداره تملیکش بکنه، اجاره بهش بده، همه اینا جایزه. ولی قدر متعقا و قدر جامع در همه موارد انفال این است که تصرف درش بدون اذن امام جایز نیست. این مقتضای قول به انها من الانفال. وقت در اینجا اشارم کردم دیروز و پریروز که گاهی اشکالی طرح میشه و گاهی به صورت اشکال نشور دیگه صحبت میشه، حالا به صورت اشکال که طرح میشه میشه که اگر بناباشد انفال جزء معادن باشه، بنابراین مردم نمیتونن تصرف بکنن. مردم اگر بخوان تصرف بکنن در هم معدنی، چه معدن ظاهره چه معدن باطنه، این باید امام اذن بده ملک اوست و بدون او نمیشه تصرف کرد. و این مطلب که لازمه کونه ها من الانفال و کونه ها ملکن لد امام علیه السلام است، این مطلب با روایاتی که خمس رو در معادن دلالت میکنه منافات داره. برای اینکه ظاهر این ادله این که به معادن خمس علومه یه نیست، یعنی هر کس میتونه بره معدن استخراج کنه، اون رو که به دست میاره یک پنجمش رو به عنوان خمس که نصف سهم امام نصف سهم سادات واگذار میکنه و محصول به محل خودش، بقیش رو ملک شخص میشه. اصل این که تصرف در چایز است رو مسلم گرفته. پس از این جهت گاهی گفته میشد که این که شما گفتید که معادن جزء انفال است، با روایات متعددی که حالا نمیگیم کثیر متواتره ولی بالاخره کثیر معتبرات السندی که اصحاب وقتش فتوا دادن، با این نمیسازه. برای اینکه مفاد اینها این است که هر کس که انفال هر جوری باشه، چه انفال ظاهر چه انفال باطن، مردم میتونن درش تصرف کنند و این با ملک امام بودن جور نمیاد. وقت راجع به این که این ادله همه انواع انفال رو هم شامل میشه، توجه به خود ادله شه. این ادله هم در معادن باطنه آمده و فرمود خمس داره، هم در معادن ظاهره. معادن ظاهرش و هم اطلاق دار یا عموم دار که هر دور شامل میشه. معادن ظاهرش همون روایتی است که در مورد زمین ملاحه هست که حضرت اول سوال میکنن ملاحه چیه؟ صحیح محمد مسلم عرض میکنه خدمت حضرت که آبی میاد بیرون و روی زمین دار میفته و وقتی که آب تبخیر شد مقداری نمک تشنیمونه که همین نمک کفه به اصطلاح برمیداشتن. بعد از اینکه اینو توضیح میدن، بعد حضرت فرماد هازل معدن فیه الخمس یا هازا مثل المعدن، که دو نسخه هم بود اینجا. روایت چهارم باب سوم از ابواب معجزه فیه الخمس است. شیخ به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی هست که سندشون به احمد بن محمد بن عیسی صحیح است و خود احمد بن محمد بن عیسی هم که مورد وثوقه. عن الحسن بن محمود که همه قبولش دارن، عن ابی ایوب خزاز که از بزرگواران است، عن محمد بن مسلم صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه، از ملاحه سوال کرد. فقال و مل ملاحه، ملاحه چیه؟ دو سوال میکنه ازش. فقال یا فقلتو ارزون سبیختون، زمینیست شورزار یا نمکزار یا میته ها هرچی میخواد بگیم، مالحتون که نمکزاره، یجتمع فیه الماء، آب داره جمع میشه، فیسیر و ملحا، وقتی تبخیر شد آب رفت میگردد ملک، این ملاحه است. فقال هازل معدن فیه الخمس، این معدنه درش خمسه. این نسبت به زمین ملاحه صریح داره که در زمین ملاحه خمسه، ولی چون به تعبیر هازل معدن فرموده، یعنی به عنوان این که معدنه از خمس داره، هم دلالت میکند که معدنی که مثل ملاحه باشه که معدن ظاهر باشه فیه الخمس، همچون به عنوان هازل معدن این معدن است درش خمس است. یا یه نسخه که صدوق نقل کرده هازل معدن رو گفته هازا مثل المعدن، این مثل معدنه، یعنی باز مثل المعدن اون باشه در مورد معدن ظاهر فرموده هازل معدن فیه الخمس. قلتو والکبریت و نفت یخرج من الارض، اونا چطوره؟ اونام یخرج من الارض معلوم میشد که بیرون می آمده از زمین و معدن ظاهره بوده. فقال هازا و اشباهو فی الخمس، حالا چه مثل معدن باشه چه المعدن باشه دلالت میکنه که معدنی که شامل همه معادن میشه و به صریح روایت شامل مثل کبریت و ملاحه که معدن ظاهره میشه فیه الخمس. خب این معلوم میشد که وقتی او فیه الخمس یعنی همه مردم میتونن تصرف کنن و خمس رو فقط باید بدن. این با این که شما معادن رو ایراد، با این که شما معادن رو از انفال میگیرید که لازمش این است کسی نتون تصرف کنه جور نمیاد. این روایت در مورد معادن ظاهره هست. روایتی که در معادن باطنه باشه تو همین باب سوم از ابواب مایجب فیه الخمس هست. روایت اول و دوم معادن باطنه رو تصریح میشه میکنه. روایت اول باز محمد بن حسن شیخ طوسی به اسناد هین عن علی ابن محزیار، سند خوبه، خود علی ابن محزیار و بزرگانه، عن فزاره فضلات ابن ایوب و ابن ابی امیر، عن جمیل، جمیل ابن دراج، عن محمد المسلم، صحیح محمد المسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن معادن الذهب والفضه، از معادن طلا و نقره. که علی الظاهر طلا و نقره با استخراج و کاری که روش باید بشه طلا به دست بیاد، ولا اجا طلا باشه اونطور که نیست، معادن باطن است. عن معادن الذهب والفضه و صفر برنج و الحدید و رساس، که گفتن رساس روی هست، بالاخره اینا سرب جدایی که هیچ کاری احتیاج داشته نیست، جز معادن باطن است. از اینا سوال کردم امام رو، فقال علیه الخمس جمیلا، خمس برش هست. خب ظاهرش این هست که یعنی هر کسی میتونه بره از اینها استخراج کنه، وقتی استخراج پس یک پنجم شو باید بده، چهار پنجم شما خودش میشه. پس از انفال نیست که جایز نباشه تصرف، ایراد اینه. روایت بعدی هم همینطوره، صحیح علوی هست که باز شیخ به اسناد یعنی علی ابن محزیار، عن ابن ابی عمیر و عنه علی ابن ابراهیم، این شیخ نیست، این مرحوم کلینیه، چون هر دو هست، هم کلینی هست و هم صدو هست و بله رواه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر، شیخ هم همینطور از علی ابن محزیار ابن ابی عمر و صدوق هم نقل کرده است به اسناد ابن عبید الله ابن علی الحلبی، ظاهرا سند ایشون خوب باشه. بالاخره این صحیحه. فی حدیث قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الکنز، که حالا فعلا بحث ما کنز نیست، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الکنز کم فیه، قال الخمس و عن المعادن، این عموم داره، معادن هم معادن ظاهرا رو شامل نشه هم باطنه رو، کم فیها قال الخمس و عن رساس و صفر و الحدید و ما کان من المعادن، حالا این همه باطنه است، کم فیامون تا ملاک معدن بودن است، که قهرن شمول نسبت به معدن ظاهر و باطن هر دو داره، متا این در مطلق معادنه و تصریح هم به معادن طلا و نقره کرده، رساس و صفر و حدید رو هم ذکر کرده، این هم عموم داره و بالخصوص بعضی معادن را همیشه معادن باطنه هست ذکر کرده. یه روایت چهارم هست، اونم همینطوره که ما کان رو کازن ففیه الخمس سألت هو عن المعادن ما فیها قال کل ما کان رو کازن، که مدفون باشه از زمین و بیرون بیاریه درش خمس هست، که همه معادن باطنه را هم و ظاهره را شامل میشه. پس اشکالی که میشه به این صورت هست که از انفال بودن اعتزام میکند تمام معدن و تمام معادن چه ظاهر و چه باطن از انفال و ملک امام باشه. این روایت میفرماید فیه الخمس، ظاهر فیه الخمس این است که فقط یک پنجم ملک امام است و فساد را و بقیهش ملک صاحبشه، این با انفال بودن سازگار نیست. این شبهه است که اینجا در ذهن میاد و به صورت شبهه اگر بخواهی مطرح بود. همین شبهه رو حالا به این صورت یا به غیر این صورت مرحوم صاحب ریاض در بحث معادن ذکر کرده، در کتاب خمس ریاض شرح مختصر و نافع دیگه در اونجا ذکر کرده و این رو گفته، ولی بعدن ایشون میاد خود صاحب ذخیرم که کتاب سبزواری از ظاهر ایشون نوشته، در خود ذخیره از این شبه جواب داده، گفته که بعید نیستی بگیم که اگر ما باشیم و خود روایات خمس دلالت به این میکند برای این که یک پنجم فقط ملک امام است، چهار پنجم شخصی که استخراج میکنه برمیداره و که انهو از مشترکاته که همه مردم میتونن هر کس هر قدر توانست برداره برداره، ولی اگر دلیل خاصی داشتیم که گفت از انفاله، اون وقت معادن هم میشه مثل زمین مواد. در زمین های مواد هم روایات متعددی که شاید در زمین مواد بالخصوص شاید به حد تواتر برسه، بالخصوص زمین مواد شو عرض میکنم، عرض کردم که زمین مواد گفتن از انفاله به ملکه امام، ولی در این حال اونجا فرمودن زمین مواد از انفاله، اما همه مردم میتونن در تصرف بکنن. من احیا ارضا ملتم فهیله قضا من الله و رسوله، که وقتی ملک پیامبر بود و از انفال بود، در این حال فرموده است مردم حق تصرف دارن، هر کس احیا کند زمین میتر رو به عنوان کشت و زر باشه یا به عنوان ساختمان و هر چی میخواد باشه احیا کرد فهیله. بالاخره من احیا ارضا ملتم، هر کس که احیا بکند مالک میشه، با اینکه تصریح روایات هست که زمین های مواد جزء انفاله. چطور اونجا میگوییم زمین مواد جزء انفاله؟ این دولت هم که همه فتوا هم بشدن که من احیا ارضا میت فهیله، پس هر کس میتونه احیا کند، مسلمان هم باشه. حالا قضا هم من الله و رسوله، عرض کردم قضاوت حکمی است که هم از ناحیه خداست که خدا اذن داده و هم چون پیامبر مالش بوده پیامبر اذن داده. اونجا همونطور که در ارض مواد میگیم تصرف درش جایزه و هر کس که احیا بکنه مالک میشه، اما این منافات با این ندارد که اصلش زمین وقتی مواد بود ملک معصوم باشه، اجازه داده باشن که مردم بخوان تصرف بکنن و احیا کنن، مانی نداره و با احیا مالک میشن و مادام الاحیا مالک هستن. اون بحث دیگری است که چون یه بحثی دارن آقایون در اراضی مواد که آیا اراضی مواد که میگیم جزء انفاله مطلق اراضی مواد یا اراضی مواد بالاصاله هست، که اگر یه عرض مردم کشت میکردند و محیاد بود بعد رهاش کرد چند سالی 18 سال 20 سال گذشت و دست پیش نزد دو مرتبه برگشت مواد شد بالعرز، این زمین مواد بالعرز هم جزء انفال دوباره بر میگرده، ملک معصوم میشه و به حیاتی که او در این زمین ایجاد کرده از بین رفت، ملک اون از بین میره. حالا مهم نیست، هر طوری طبق ادله گفتیم همانطوری که بالاخره در اراضی مواد از انفال بدونیم میگیم احیاش موجب مالکیت هست و در این حال با مالک بودن امام منافات نداره. امام و پیغمبر قضا من الله و رسوله، رسول ازده به امام علیه السلام ازده است احیا بکنن باید یا مالک بشن. اینجا هم نتیجه این میشد که همانطور که در اراضی مواد اینطور میگیم، بعد از اینکه ادله ازش استفاده کردیم که معادن هم جزء انفال است، معادن مثل ارض مواد میشه و این روایات که چه بسا ازش استظهار بکنیم به نفسها که زمین های معادن یک پنجمش فقط ملک امام میشه، یعنی خمسش واجبه، و چه بسا استظهار کنیم همش ملک امام نیست، بعد از اینکه ادله گفت که نخه این از انفال است حوش میکنیم که این معادن هم مثل زمین های مواد است که تمام ملک امام است، منتها امام عرض داده است که وقتی تصرف کردی که انه گویا که چهار پنجمش ملک تو میشه با این تصرفت و مالک میشه مستخرج از معادن را یک پنجمش رو به عنوان چیز باید میگه، تغییر داره به وجود میاد. این حرفی است که عرض کنم که مرحوم صاحب ریاض هم گفته و حرف قویی هست و از این جهت عرض کردم اول که ما میتوانیم این بحث رو، این استدلال به این روایات و این آخر بار این حرفی رو که زدیم، این رو به عنوان توضیحی نسبت به مسائل گذشته قرار بدیم و می توانیم به عنوان ایرادی مطرح کنیم که لازم این روایات این است که امام مالک نباشه و با انفال بودن معادل سازگار نیست، ولی جوابش نسینم این ظاهر کلام و این است که همش ملک معصوم نیست، هیچیش ملک معصوم نیست، ولی بعد از اینکه انفال رو ادله انفال رو ذکر کردیم و اضافه کردیم به ادله خمس، نتیجه این میشد که اذن اینها موجب شده است که ملکیت برای شخص مستخرج بیاد. بالاخره نمیشه غیر از این روایات اراده کرد. چطور میگین با اینکه زمینی که از انفال است، زمینی که قول الانفال لله و رسوله فتق الله و اصله و ذات بینکم، نگید که اما بدید در ذیل آیه انفال آمده که امام علیه السلام میفرماد، در اونجا چطور فرمودن در این حال شما رو تصرف کردی احیاش مجموع مالکیت بنابراین اگر بخوام حالا برگردیم به عبارت عروه و عبارت عروه رو ما راجع به مفادش بحث کنیم، یه چیز دیگه از ساده هم مسئله هشتم اینه: لوکان المعدنو فی ارض مملوکه فهو لمالک ها. اگر معدن در ارض مملوکی باشد، این معدن مال مالک. این خلاف اون چیزی که ما از دل استفاده کنیم. معدن چه ظاهر چه باطن هم از انفا. و ازا اخرجه غیرو، معدن ملک مالکه. و ازا اخرجه غیرو لم یملکو، برای که معدن ملک مردم بود و مورد تصرف شده، فهو لمالک ها. این معدن ملک مالک این زمین بوده و ازا اخرجه غیرو تصرف در ملک مردم کرده و مالک نمیشد و هرچی هم در میاره جز اموال مالک زمین است، مالک معدن است. بله بله، اصلا فهو لمالک ها یعنی جز اموال نیست. ولی ایشون میگه که نه، خب قبول نداره این دو که معدن جز اموال باشه. ولی ازا افته و ازا اخرجه غیرو لم یملکو، درسته اگر ملک مالک زمین باشه، غیر مدت تصرف کرده، زمین زمین مردم بوده بی خود تصرف کرده، معدنش هم ملک مردم بوده بی خود تصرف کرده، زمین ملک مردمه، معدنش هم ملک مردمه، و ازا اخرجه غیرو لم یملکو بل یکون المخرج لصاحب الارض، چون جزء معدنش بوده که مالش بوده معدن رو، قهرن مخرجش هم جزء ملک صاحب زمینه. و مقتضای قاعده این است که بگیم که وقتی که رفتین معدن رو ازش بیرون آورد، معدن ملک امام است بیرون آورده، مقتضای قاعده این است که هیچی مالک نشه انفاله. ولی خودشون فرمودن در معدن حتی در رساس و ذهب و فضه و ملاحه همش فیال خمس بقیش مال خودته و جمعش همونطور که عرض کردیم این میشد که اذن دادن که در این معادنی که از انفال است و ملک اونها هست تصرف بکنی و اون چرا معدن رو مالک نمیشی، در معدن میتونی تصرف کنی و اون چرا به دست میاری از معدن یک پنجمش بودی بقیش مال خودی. این قهرن اون مسئله هشتم موضوعش توی ترتیبی که ما پیش آمدیم از بین میره که نباید بگیم فهو لمالک ها و حالا شو مال مالک شد، این رفته به دست آورده مخارجی که کرده خودش باید بده از این مالک نه، اصلا موضوعش از بین میره. این راجع به این مسئله. بعد حالا مسئله بعدی رو انشالله فردا صحبت میکنه انشالله. الله حالا باید
یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا 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 قاضي الحاجات.
دوستان عزیز شب شما بخیر. برنامه فقه اهل بیت رو به اتفاق شنیدیم. این برنامه همونطور که شنونده اون بودید اختصاص داشت به درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. و اما مطابق معمول سه‌شنبه های امشب نیز با شما همراه خواهیم بود با برنامه نسیم وصل و به اتفاق دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست با مدعی حاج عباس حیدرزاده. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
در شب چهار شنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا وسیع الحسن و الخلف الحجه.
در نسیم وصل
آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی
ففرج